سلام، با این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. سه پس از ظهر به وقت افغانستان است. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه ولایت به ولایت اختصاص یافته. اما پیش از شنیدن این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. انفجار ماین کنار جاده در ولایت لوگر جان 11 تن را گرفت. 5 پلیس محلی ننگرهار از سوی یک پلیس دیگر کشته شدند و رایدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران جریان دارد. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی محمد اغی ولایت لوگر 11 تن کشته شدند. نصیر امین ولسوال محمد اغا بر رادیو آزادی گفت که چاشت امروز یک موتر در منطقه دردر در قریه زرغون شهر این ولسوالی با ماین برخورد کرد که در نتیجه آن اما سرنشینان این موتر کشته شدند. به گفته او 5 طفل، 5 زن و 1 مرد شامل قربانیان این رویدادند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. 5 پلیس محلی در ننگرهار از سوی یک پلیس محلی دیگر کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در ولسوالی غنیخیل در یک پوسته امنیتی در نزدیکی بازار مارکو به وقوع پیوست. به گفته آقای خوگیانی، 5 پلیس محلی نخست از سوی یک پلیس دیگر مسموم و سپس با ضربه گلوله کشته شدند. مهاجم به نام نصرت الله شناسایی شده که بر اساس گزارش‌ها با اسلحه همکارانش از محل رویداد فرار کرده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. وزیر مالی افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است. بر اساس اعلامیه وزارت مالی افغانستان، این ملاقات روز گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام شده. در اعلامیه آمده که اکلیل اکیمی در دیدار با عادل احمد الجبیر همچنان روی پروژه هایی که از سوی عربستان سعودی در افغانستان تمویل می شوند صحبت کرده. در این ملاقات دو جانب روی بهبود روابط دو جانبه تاکید ورزیدند. والی ولایت سرپل در مورد افزایش فعالیت‌های تروریستان خارجی در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. زایر وحدت می‌گوید شمار تروریستان خارجی در ولایت سرپل رو به افزایش است و در حال حاضر این ولایت به مرکز تروریستان منطقوی و بین المللی مبدل شده. آقای وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت
سرپل یکی از مراکز تجهیز و آموزش و ترنینگ تروریستان و یاغیان منطقی و بین الملل شده. پایگاه نظامیشان افزایش یافته و مربی های خارجیشان که اونا را آموزش میده اونا متاسفانه افزایش یافته و همون افزایش هم باعث شده که وضعیت سرپل هم وخامت بیشتر شود.
والی ولایت سرپل گفت برای سرکوب این تروریستان نیاز به نیروهای بیشتر امنیتی افغان در این ولایت است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به منظور ارزیابی مراکز انتخاباتی بودیجه به دسترسشان رسیده و این روند عنقریب آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان و حمایت کننده ها تعهد سپردند که هرچی زودتر بودیجه عمومی انتخابات را نیز به دسترس این کمیسیون بسپارند. آقای صیاد گفت
تاکنو دی مرکزونو دی ارزونو پروسه ان شاء الله براتون کورزو کی دی کمیسیون خو
او میگوید روند ارزیابی مراکز انتخاباتی ان قریب از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می شود. طرح آن آماده است و بودیجه نیز از سوی حکومت تهیه و از طریق وزارت مالی برای کمیسیون سپرده شده. فعلا مصروف استخدام اشخاص برای این روند هستیم. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چند پیش هشدار داد که اگر بودیجه تا آخر ماه روان از سوی حکومت مشخص نشود، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال جاری برگزار نخواهد شد.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. رای دهندگان در ایران امروز جهت انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود برای 4 نامزد این انتخابات رای میدند. حسن روحانی رئیس جمهور فیلی و ابراهیم رئیسی 2 نامزد پیشتاز این انتخابات خوانده شدند. قنباریان یکی از رای دهندگان در شهر قم ایران در انگام ریختن رای خود در صندوق گفت:
تا جایی که بشه باید با دنیا ارتباط باشه، داد و ستد باشه، خیلی واضحه، ولی همونجور که رهبری گفتن نگاهمون باید به داخل باشه، نگاهمون به ظرفیت‌های داخلی باشه، ولی منافاتی با صادرات و واردات نداره.
شمار واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات ایران حدود 55 میلیون خوانده شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران بعد از آن که رأیش را به صندوق ریخت، خواستار اشتراک وسیع مردم در انتخابات شده، گفت سرنوشت ایران در دست ایرانی ها قرار دارد. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی شورای نگهبان این کشور تایید شدند. اردوی ایالات متحده می گوید 2 تیاره جت چینایی نو سوسی جلو یک تیاره کشفی امریکایی را در شرق بحیره چین گرفتند. لوری هاج سخنگوی نیروهای هوایی امریکا این اقدام جت‌های جنگی چین را غیر حرفه‌ای خوانده است. خانم هاج روز گذشته گفت اعتراضشان را از طریق چینل‌های دیپلماتیک و نظامی با مقام‌های چینی در میان گذاشتند. سخنگوی نیروهای هوایی امریکا میگوید که تیاره کشفی کشورش در حال ماموریت معمول بود که از سوی تیاره‌های چین مزاحمت صورت گرفت. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که یکی از جت‌های چین با فاصله 45 متری تیاره آمریکا نزدیک شده. نگرانی چین از فعالیت آمریکا در بحیره جنوبی چین بارها باعث تنش میان این دو قدرت شده است. و خبر اخیر این که فرد که روز گذشته شمار از مردم را در شهر نیویورک زیر موتر تیز رفتار خود کرد، امروز به محکمه حضور می‌یابد. در این رویداد یک دختر 18 ساله کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. ریچارد روجاس 26 ساله که سابقه نظامی دارد به اتهام قتل و تلاش برای قتل محاکمه می‌شود. او پیش از این نیز چندین بار به تام رانندگی در حالت نشه و تهدید مردم با چاقو بازداشت شده بود. شاروال نیویورک گفته که رویداد روز گذشته در میدان تایمز این شهر حادثه تروریستی نبوده. پایان سرویس خبری.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
سلام و وقت بخیر. به برنامه این هفته ولایت به ولایت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشن این هفته با شما در ولایت بدخشان خواهیم بود. مهمان ما در این برنامه دکتر گل محمد بیدار، معاون مقام ولایت بدخشان. تا اخیر ساعت ما شما را همراهی خواهند کرد و پرسش های شما را تا دقایق بعد میگیریم. میتونین مشخصا سوالاتتان را در مورد ولایت بدخشان با ما مطرح بکنین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی متون میتونین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین و نام محلتون را حتما در پیام هایتان ذکر بکنین. منتظر تماس های شما تا دقایق بعد خواهیم بود. پیش از این که برنامه را با مهمان این هفته ما آغاز کنیم، یک مقدمه کوتاه. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های بزرگ و دیدنی کشور است. یگانه ولایت افغانستان که با 3 کشور منطقه یعنی تاجیکستان، چین و پاکستان مرز مشترک دارد، بدخشان است. از ارتفاعات پامیر گرفته تا دریای پرجوش و خروش و آب و هوای پاک از ویژگی های ولایت بدخشان به شمار می رود. با آنکه ارقام دقیق از جمعیت بدخشان وجود ندارد، اما تخمین می شود که بیش از 1,200,000 تن در این ولایت زندگی می کنند. زراعت و مالداری پیشه اصلی باشنده های بدخشان است. سطح تحصیلی و تعلیمی در میان جوانان بدخشان هم رو به رشد دانسته می شود. به شمول شهر فریدآباد، ولایت بدخشان 28 واحد اداری دارد. اکثریت مناطق ولایت بدخشان در تقریبا 6 ماه پوشیده از برف است و زمستان‌های سرد را هم سپری می‌کند. بدخشان اخیراً شاهد تحرکات شورشیان بوده و امنیت به یکی از چالش‌های بزرگ در این ولایت مبدل شده. اما اینکه چرا بدخشان به سوی ناامنی روان است؟ چه عامل در عقب این قرار دارد؟ موضوع بیشتر برنامه ما امنیت ولایت بدخشان است و تا لحظات بعد دکتر گل محمد بیدار معاون مقام ولایت بدخشان را با خود خواهیم داشت. البته تماس ما با ایشان قطع شده، تلاش میکنیم که اونا را در خط با خود داشته باشیم تا پرسش های زیاده که در مورد ولایت بدخشان است به آقای بیدار پاسخ بگوین، و همچنان تا لحظات بعد منتظر تماس های شما هم خواهیم بود. شماره های ما را اگر ندارین میتونین یادداشت بکنین: 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون بر ما پیام های کوتاه بفرستین، نام و محلتان را البته در پیام ها ذکر بکنین و پرسش هایتون مشخصا در مورد ولایت بدخشان باشه. و تماس ما با دکتر گل محمد بیدار معاون مقام ولایت بدخشان امی حالا برقرار شده. در مورد چالش ها و دستاورد ها از ایشان میشنیم، و نخست با ای که ولایت بدخشان چرا به سوی ناامنی ها رفته. آقای بیدار خوش آمدین به برنامه ما. نظر به تقاضای برخی از شنونده ها، ما در برنامه امروز ولایت به ولایت ایده به بدخشان اختصاص دادیم تا از حال و احوال ولایت شما تازه ترین ها را داشته باشیم. نخست بیایم در آغاز با امنیت، چرا بدخشان از لحاظ امنیتی آسیب پذیر شده؟ چی عامل در واقع در رقیب ناامنی های بدخشان قرار دارن؟
خب اولتر از همه سلامای گرم خود را به تمام شنوندگان رادیو آزادی و تقدیم میکنیم. امنیت بدخشان از 6-7 سال به این طرف مشکل داشت که دو سالی از جمله از یک سال کریم سال به این طرف در تصرف طالبا بوده، و در این اواخر اگر هدف شما می باشد که 15 روز قبل اول سوالی تقریبا 20 روز قبل سوالی زیباک در تصرف طالبا رفته بود، بعد از 10 روز باز ما پسی را باور نه تلفات سنگین با دشمن اول سوالی را پس گرفتیم، و حتی اول سوالی های همجوار زیباک که مربوط به وردوج می شد چند روز خریه خریه او را هم تصدیح کردیم، و حکومت مرکزی پروگرام داره که ولسوالی های وردوج نمگان و تعداد از قریه هایی که در وجه نامنی وجود داره حکومت مصمم به است که اینا را هم از وجود مخالفین دولت پاکسازی بکنه.
بله،
عامل نامنی ها در بدخشان زیاد است. چند مرتبه قبلا هم گفتیم، بازم خلاص برای هموطنان خود تکرار میکنیم. یکی که در اینجا طالبا در جای مناطق را به خود تعیین میکنه که در اونجا منابع وجود داشته باشن، که هدف ما مواد مخدر در بدخشان پروسس و تجارت و فابریکا و انتقال از او به پاکستان و تاجیکستان قاچاق هم وجود داره. دویم مافیای معدن هم در اینجا وجود داره که در یک تعداد لسوالی ما معدن داریم، در اوجه طالبا با استفاده از او امکانات ایره هم به دست میارن. موضوع سوم میخواین که آسیای میانه را که ما 1300 کیلومتر به تاجیکستان هم مرز هستیم، از امی ادرس هم چین اینا تهدید بکنه و هم آسیای میانه را اینا تهدید بکنه. و چهارم موضوع چون اراضی بدخشان بسیار سخت و پیچیده و کوهی است، برای ادبای خارجی که در کشورهای خودشان جایی برای زیستن و زندگی ندارن، حتما اونجا با جرائم شاید مرتکب شده باشن، اینا بدیل وزیرستان شمالی و جنوبی را به سطح شمال شاید بدخشان تعیین کرده باشد، شاید تو نظر داشته باشد که میتونن که اینا در بدخشان در خصوصا در ساحات دوردست که از حکومت اوجا خود شوه و ساحل نامن بکنه و اینا براحتی در اینجا زندگی بکنن. و عوامل دیگه هم وجود داره که بدخشان در میاواخر 5 سال نامن شده، در غیر از او مردم بدخشان در برابر طالب همیشه استاد هستن و با حکومت همکار هستن، همیشه با ما بودن. فعلا هم رسوالی زیباک و قریه های دیگر که ما گرفتیم به همکاری مردم خود ولایت بدخشان بودن.
بله. خب بیدار صاحب، همواره و بدون شک که در زمستان تحرکات شورشی ها در افغانستان معمولا کاهش پیدا میکنه. زمستان امسال در کل برای بدخشان خوب نبود و شورشی ها در این مدت توانستن تعدید بیشتر را برای بدخشان در جریان بهار ایجاد کنند. آیا شما موافق هستین که زمستان از نظر امنیتی برای بدخشان سخت گذشت و حاصلش در بهار خوب نبود؟
خب در زمستان واقعا چون اکثر تپه ها و زمین ها و کوه پر از برف می باشد و اراضی به نفع حکومت بوده، در او وقت ما در وقت زمستان هم یک پلان عملیاتی به سطح محلی یعنی به سطح ولایت جور کرده بودیم که ساحاتی که مربوط و نزدیکتر به فیض آباد بودن توسط همین نیروهای امنیتی خود ولایت ما اونا را بران داختیم و ما در وقت هم دستاورده خاص خود را داشتیم و برای طالبا برای دشمن خسارات هنگفتی را البته مالی و جانی وارد کرده بودیم. ما در زمستان هم نششته بودیم، اما میمانم موضوع دول و سوالی که پس باید ما ای را از طالب میگرفتیم. در اون وقت ما پلان مشخص به این راستا جور کرده بودیم و حکومت مرکزی روان کرده بودیم، اما متاسفانه که حکومت مرکزی در ولایت هلمند، فراه، اروزگان، کندوز، بغلان در اونجا بسیار زیاد مصروف جنگ بوده. اونا هم چون موضوع افغانستان است، 34 ولایت ما داریم، ولایتی که وضعیتش بسیار خراب است، خود به من اولویت بندی میکنه منابع به سطح کل خصوصا قوای هوایی و کماندو افغانستان کم دارد. به این خاطر حکومت مرکزی بیشتر نسبت به بدخشان ترجیح به ولایت دیگه دارند. اما در اون وقت ما در حالت دفاعی بودیم، اما در یکان حالت تعرض هم نکردیم. دستاورد هم داشتیم، گزارش های مفصل خود را بر شورای امنیت و ریاست جمهوری روان میکردیم. اما در بهار برای فعلا هم در این شکل نیست که صحیح که اینا یک حمله کردن در زیباک. اینا شاید دستاورد هم به خودشان نباشه. اینا وقتی که دستاورد رو میگه که آدم یک جای رو بگیره، حتی اقل برای یک ماه بتوانه او رو نگاه بکنه.
بله.
اینا الاول از این که اینا رو نگاه نکردن، بالاتر از 100 نفر خارجی و داخلی اینا زخمی و کشته دادن و بالاخره پس رفتن. و حتی ممکن احتمالی از این هم هست که با این هم اکتفا نشه، حکومت بالاتر از این هم با اینا خسارات رو وارد بکنه و مناطقی که پیش اینا هستن اونا هم شاید ما پس بگیریم از اینا.
بله. چقدر نگرانی در حال حاضر از امنیت و یا خطر سقوط ولایت ولسوالی زیباک وجود داره آقای بیدار؟
خب ولسوالی زیباک برای فعلا ما موجه دو کندک سرحدی در او وقت هم داشتیم، اونا یک ذره غفلت کردن مسئولین یک کندک خصوصا کندک پنج و این را حکومت در این راستا تحقیق خونه می کنم. ما این بار خود طبیعی که ما در اوجا نیروهای دیگه از قبیل اردوی ملی و یک تدبیر و تدبیر خاص خود هم میاریم، ما در اوجا تدبیر خاص خود این دفعه می گیریم و کوشش می کنیم که رسوالی همجواز وردوج و تحدید هم برای زیباک از آدرس رسوالی وردوج است که اگر بتوانیم رسوالی وردوج هم بگیریم تا تحدید گرفتن زیباک با کلی از بین برود.
خب در کل بیدار صاحب، در حال حاضر کدام ولسوالی ها و کدام مناطق در دست طالبا هست و کدام ولسوالی ها تهدید میشن در ولایت شما؟
خب ما اینا را ولسوالی ها را در مجموع طبقه بندی کردیم. ولسوالی برای فعلا ولسوالی یونگان و ولسوالی وردوج در تصرف طالبا است که از یک طرف یک سال به این طرف امرای اوناست و مناطق دیگه به نام خستک و کیولاری و که مربوط به ولسوالی جرم است اینا هم امرای طالب است و در ولسوالی راستان و کوهستان از مرکز دورتر یکان طالب و شورش و همین موضوعات در اونجا موجود داره. اما ما طبعا یکی پلان خالد 04 است که سطح مرکز مطرح است و عملیات جریان داره که شاید در واپسگیری دو ولسوالی که ما از دست دادیم او هم جزء پلانشان باشن و یکی پلان به سطح محلی است که ایرم روی دست ما که مناطقی که یک تعداد قریه ها دویج ناروی وجود داره و طالب است و ما او را شناسایی کردیم. اونا را ما مجلس بسط محلی و حکومت محلی او را شروع میکنه انشاءالله و کوشش میکنیم که به حد اعظمی 100% خوب گفته نمیتونیم، به حد اعظمی ما بدخشان از وجود طالبا پاک بکنیم.
بله خب پرسش ها در مورد امنیت بدخشان خیلی زیاد هستند. جناب بیدار صاحب، یکی از شنونده های ما عبدالصبور فیضات از ولایت بدخشان از ولسوالی شهر بزرگ نوشته کرده که طالبان که از بدخشان هستند و در بدخشان فعالیت مسلحانه دارند، اصلا اونا افغان هستند و گفتن که خارجی نیستن، فکر میکنم هدفشان از امیست. احمدی از ولسوالی درائم پرسیده که چرا مقام های دولتی در ولایت بدخشان به مشکلات مردم رسیدگی نمیکنن، از جمله حوادث طبیعی. گفتن این سوال را آقای بیدار اگر پاسخ بگویند. همچنان یک شنونده دیگر ما قاری کریم‌الله رحیمی از ولسوالی کوهستان راغ فکر میکنم گفتن که چرا مسیر راه ولسوالی های سیگانه امنیتش تامین نمیشه و طالبان مردم را از موترها پایین کرده و با خود میبرند. همچنان عبدالرازق صاحبزاده از لغمان نوشته کرده که در گذشته ها اقتصاد بدخشان چندان خوب نبود، آیا در این اواخر کمک های جهانی گفتند تغییر آمده یا نه؟ محبوب الله راغیپور هم از بدخشان پرسیده که چرا ولی بدخشان در مورد استخراج معدن طلا در ولسوالی راغستان گفتن توجهی نمی کنن. مختار شاهین از آشوبه پروان گفته که آیا تو اکنون فعالیت های داعش در ولایت بدخشان دیده شده؟ اگر دیده شده چه اقدام هایی صورت گرفته؟ و عین الدین از رستاق پرسیده که گفته به گفته برخ از مردم 55% خاک بدخشان در دست طالبان است، آیا حقیقت داره یا نه؟ خب پرسش ها خیلی زیاد هستن. آقای بیدار از شما در مورد امنیت خصوصا در ولایت بدخشان، همی که شنونده ما آقای رحیمی پرسیدن گفتن که طالبان مردم را در ولسوالی های سیگانه راغ گفتن از موترها پایین میکنن و با خود میبرن، چقدر این واقعیت دارن؟
خب این ممکن او روز راپوری که ما داشتیم مدیر حقوق هست، فکر میکنم هدف اندی برادر ما شهرمی باشه و را پایین کرده و طالبایی را با خود برده. این رای ایسی و لسوالی کوهستان و یوان و در را ما پشته های زیاد داریم، دزمه هم داریم، اما جنگی که طالب میکنه و چریکی است، وقتش معین معلوم نیست که چون اراضی بدخشان هم اراضی کوهی و کوهستانی و کوتل و پرخم و پیچ است، در هر 20 متری 80 متری پلیس و اردوی ملی استاد شده نمیتونه و در راه ما پوسته و گزمه ها زیاد داره. میشه که گروپی از طالب ها 5 نفر در یک کوتل پوت شده باشه و یک نفری که مثل مدیر شبیه حقوقی که از جز کوهستان دیامت در فیض آباد و ایگه از راه تا کرده باشه. خب به هر صورت مشکل امنیتی وسط افغانستان وجود دارم که بدخشان هم جز افغانستان است. ما در نهایت تک تلاش خود کردیم، راه های 27 لسوالی، خب به هر صورت 25 لسوالی ما کاملا تأمین کردیم، اما یگان وقت میشه که دایگان هتل و دایگان چارایی خود نداریم، دایگان جایی که طالب اوجا پت میشه و یک نفر از را تا میکنه و یا دزدی میکنه او خوب احتمال در همه جای است، اما نیروهای امنیتی ما همیشه کوشش کردن که برای هماتنان خود یک زمینی خوب و همزیستی و زندگی را فراهم بکنه. ما در نهایت تا تلاش خود کردیم.
بله خب جناب بیدار صاحب، اگر تو بگوین که بیشتر از کدام سمت ها ولایت بدخشان تهدید میشه از نظر امنیتی، ولایت های همجوار و یا کشورهای همسایه، خصوصا چون در مجاورت پاکستان هم قرار داره ولایت بدخشان؟ بله صاحب.
خب اکثر ادبای خارجی مثل چچن و ازبک و تاجک و اینا که میای از رای چترال، اینا میای به کرانمیجان و از کرانمیجان بالاخره در ولسوالی‌های دیگه اینا در جایی که امنیتش خراب است نام نزد به طالبا میپیوندن و اونجا جابجا میشن. این بیشتر از طریق پاکستان ما تهدید میشیم. با کشور چین و تاجیکستان هیچ نوع مشکل ما نداریم و علاوه که تهدید هم نمیشیم و همراز با اینا هیچ طالب موجود داره و ما تهره و گزمه خود زیاد کردیم در اینجا طالب نمیمانیم. و ولایت خود ولایت بدخشان با ولایت نورستان همراز است که نورستان هم یکی از نامنترین ولایت افغانستان است و از اوجا خارجی و طالبا عبور و مرور زیاد داره. بازو بسیار باردار و مرز بیشتر به پاکستان داره که از طریق نورستان ما همیشه به تکلیف هستیم و ما چون نیروهای امنیتی و سرحدی ما هم کمیتش با او سگه نیستن که ما تمام مرزهای ولایتی و هم کشوری را هم بند بکنیم و در اوجا ما اونا پایره و گزمه و پوسته و بیزها را افراز بکنیم. این مشکلات داریم. خب به هر صورت تا جایی که طاقت و مسئولیت و نیروهای امنیتی ماست اونا همیشه 24 ساعت در خدمت هموطنان ماست کوشش کردن اکثر فجایعی که باید رخ میداد اینا جلوشان را گرفتن و میشه یک آن وقت از پاهای مختلف وارد بدخشان میشه یک آن معضله را به وجود میاره.
بله، خب تشکر میکنیم آقای بیدار و پیام هایی که از شنونده ها هست اونا رو باز هم برخشان برشان پاسخ اگر گرفته باشن. خودشان آقای عین‌الدین از رستاق پرسیده بودن که بعض مردم میگویند 55% خاک بدخشان در دست طالبان است. آیا حقیقت داره؟ شنونده عزیز بر شما باید بگویم که آقای بیدار هم یادآوری کردن تنها وردوج و یمگان در تصرف طالبا است و در ولسوالی جرم در برخی قریه ها گفتن تحرکات از طرف شورشی ها وجود داره و برخی مناطقشان در دست طالبا هم هستند. البته مناطق ولسوالی هانه تنها دو ولسوالی در دست طالبا است، وردوج و یمگان. مختار شاهین از پروان پرسیده بود جناب بیدار در مورد حضور گروه داعش که به نحو آسیای میانه خیلی نگرانی داره از حضور داعش در در مناطق همجوار در افغانستان، البته که با چی تاجکستان است، چی ازبکستان و چی ترکمنستان، اونا نگران هستن از حضورشان. در ولایت بدخشان چی گونه؟ آیا داعش فعالیت داره؟
بله، اینجا حدود از 300 تا 400 ادوای خارجی تحت بیرق طالبان کار بکنن. خود در حقیقت اینا داعش هستن. هرگاه اینا تعدادشان زیاد شود، این دفعه شما می فهمین که داعش با طالبا یک مشکل خاص داره و اینا هر دا مستقلانه بیرق خودت بلند بکنه و قبل از اینکه در جنگ با دولت بپردازه اینا بین خود می پردازن. در فعلا مستقلانه داعش بیرق خود بلند نکردن که زیر بیرق داعش و کماندان و امیرش معلوم باشه و نا او در برابر حکومت جنگ بکنن. برای فعلا اینا تحت بیرق طالبا هستن، مشترک جنگ می کنن. اما ما معلوماتی که ما داریم اگر اینا قوی شوند، تعدادشان زیاد شوند و یک تعداد مناطق یک جغرافی خاص به خود تخصیص بدن در بدخشان پیدا بکنن، ما مطمئن هستیم اینا شاید بیرق خود بلند بکنن برام داعش. برای فعلا مستقلانه اینا بیرق بالا نکردن، مستقلانه در برابر حکومت جنگ نکردن، به نام طالب همراه طالبا یک جای جنگ میکنن.
بله سر. خب جناب بیدار، در برنامه هایی که ما به ولایت های مختلف افغانستان داریم، البته هر روز جمعه نشر میشه برنامه ما و ما اکثرا پرسش هایی را که در مورد امنیت مطرح کردیم همی بوده که چقدر مردم در ولایت ها با شورشی ها همکاری میکنن. البته از ناگزیری شاید تعداد زیادشان از نظر ایدئولوژیک یا از نظر فکری نرن به او طرف، تنها بنا به مجبوریت های خود یا نداشتن امکانات یا بیکاری یا هرچی عاملی که در ولایت وجود داره میرن و به صفوف مخالفین مصالح دولت میپیوندن. این نگرانی در ولایت بدخشان چقدر است؟ چقدر مردم با طالبا هستند در واقع؟
خب اینجا در موائل طالبان اینا دست کم گرفتن، مردم بدخشان زمین ندارن و تحصیل کرده ها بسیار زیاد داره که فاکولته خواندن، پشت کار یک سال دو سال گشتن و بالاخره کار و غریبی بهش پیدا نشد و یکی دارش از جهاز فقر و غربت اینا به طالبا رفتن. باز اوجا به طالبا هم شاید یا ماش برش میتا یا نمیتا خب بنام اوش رو زکات از نامی و طرفی طرف یک چیز را پیدا میکنه و مجبوریتش فقر و بیکاری و ایلی هست. و تعداد دیگه که در رسوالی های مختلف اگر به کدام جرم مرتکب شده باشند و حکومت او را میخواه که بگیرن و از پرسان بکنن، طبعا یگانه پناهگاهی که اینا را به پرسان نکنن با طالبا رفتن که تعداد یک مردم هم بسیار محدود و کم است. اما در کل در مجموع مردم بدخشان با حکومت هستن، همیشه حکومت را حمایت کردن، مجاهدین سابقهشان، اربابایشان، کلانا و مردم با نفوذ واقعا حکومت حمایت کردن. در هر جنگی که ما با طالبا داشتیم خیزش های مردمی، سران مجاهدین همیشه اسلحه امکانات بسیار یک چیز محدود، یعنی به این معنی که مرمی و مهمات اگر ما برشان برسانیم اینا خود به خود خودجوشی در برابر بیگانه ها و در برابر طالب می جنگن و با حکومت همکار هستن.
بله تشکر جناب بیدار صاحب، شما لطفا در خط تلفن باشین. شنونده های ما هم حالا برشان فرصت میتیم که زنگ بزنن و چند تماس را میگیریم از طریق تلفن که اونا پرسش های خود را مطرح کنن. البته شنونده های عزیز در مورد امنیت بس تقریبا 20 دقیقه یا 22 دقیقه است بس میکنیم. اگر سایر موارد را هم در ولایت بدخشان شما میخواین بپرسین، جناب بیدار صاحب معاون والی بدخشان با ما و شما هستند تا ساعت 4. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه ولایت به ولایت.
سلام تقدیم میکنم الفتح هستم از هرات، یکی از شهروندهای ولایت بدخشان.
خب بفرمایید الفتح.
ما حال امنیت خو مردم افغانستان خود شان میدونن که در افغانستان امنیت نیست، در بدخشان هم همچنین دولت 30% حاکمیت نداره. حالا نه تنها طالبا، در بدخشان کس هر نفر خودش یک حکومت حاکمیت داره. خوب خیلی رساله بدخشان که نه برق دارن، نه سرک دارن، حتی آنتن تلفن در رساله بدخشان البته وجود نداره. ما چون والی ولایت بدخشان در کجا حکومت میتونه؟ والی یعنی چی؟ تعریف والی پیش شما مشخص هست، پیش مردم افغانستان مشخص هست. برای افغانستان و خصوصا شهروندان ولایت افغانستان فعلا بیدار است. حال سالهای 86 مثلا 93 و چی و گذشته شد، حال فعلا مردم کلش بیدار است. هر کس نفهمه که حکومت هیچی در مردم خدمت نمیکنه، یعنی در یک سال باید سرک باشه، باید برق باشه، باید آنتن تلفن باید یقل باشه. ما اسناد داریم و درات صحبت میکنیم که اصلا سرک وجود داره، نه برق وجود داره، نه آنتن تلفن وجود داره. چه قسم حکومت هست؟ من از این آقای بیدار پرسان نتونه چه قسم حکومت نتونه در بدخشان و حضرت کنگوی والی ولایت بدخشان.
بله تشکر، سلامت باشین آقای الفت، پرسش شما را گرفتیم. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است،
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی
از تند و سوال ملمت و در زدی عوی کارکون که آرادین سلام و احترامات و اینکم زما پشتن محترم آوین صاحب صداده که لبخشان پا ولایت که دبیار روان کارون سنگه دی حتا بندور جوسی دی پاکه سرکون استه که بس ارد کداشان نست چرواکی پیسی خپل جبو تا چی او دوم پشتن میداز ده ماری پسنگه ده ماری پکار حتا سنگه ده بکاتی پا سراک خلاسی نست نه دی خلاس پا بازار که پسارو که لری که نلری او دینی مداری سنگه یا تی راجشتو دینی مداری ستاو که نسته تا ایداز لین پشتنی دی کلتوان جواب راکی.
نامتان صاحب چی هست؟ از کجا تماس گرفتین؟
نعمت الله جعفری. ما
نعمت الله جعفری، تشکر آقای جعفری از شما.
زابل
از زابل، تشکر سب، تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است،
تشکر. زنده باشم قاری عبدالحاد عبرت هستم، باشم بیر اولاد تخار.
بفرمایید عبرت صاحب از تخار.
زنده باشم جناب نیلی سب محترم علی خویم کوتر زکرم معاوینی در باره معاوینی ولایت بدخشان میخواستم پرسان بکنم. چند وقت پیشتر یک سرزادی شما نسیش گفتن آنه اختتام سره مثلا کسایی که خائنین هستن، از خائنین برگویم کسی برای وطن خیانت بکنه خائنین است. گفتن تقریبا میخوان که مهاجرین لجبری ولایت بدخشان یا قاچاق بکنن به طور غیر قانونی به ولایت های مثلا در پاکستان در کشورهای بیرونی. این حتی گفتن وکلای پارلمان در قسمت دست دارن یا تا فعلا چقدر اقدام کردن با عنوان مسئول حکومت محلی ولایت بدخشان و تا چه حد تصرف دارن در عرصه معادنی ها، چقدر دسترسی دارن. مقراری که ما شنیدیم گفتن معادن ولایت بدخشان تا حدی از تقریبا 90% از دسترس حکومت خارج هستند، تسلط کامل ندارن در اکثر معادن ولایت بدخشان. گفتن معادن شکل قاچاقی و غیر قانونی معادن در بخش های مختلف گفتن اینا قاچاق بشن، یگانه قضای عبوریش کشور چترال پاکستان است، پاکستان میرن
بله.
و طرف کشور همسایه که تاجیکستان هستن یا بسیار زیاد نفع میبرن میگن از این ولایت معادن ولایت بدخشان. البته
تشکر براد صاحب از شما، سوالاتتان را گرفتیم و تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که برای ما زنگ زدن. البته حدود 20 دقیقه وقت داریم و پرسش های شما که چی از طریق تلفن مطرح کردین و چی از طریق پیام و اسمس برای ما فرستادین، اینا را با جناب معاون والی بدخشان در میان میگذارم. آقای بیدار، نخست از الفت، آقای الفت که از هرات زنگ زده بودند، اصلا باشنده اصلی ولایت بدخشان هستند، گفتند نبود زیربنا و سرک و برق و اینا از مشکلات خیلی عمده در ولایت بدخشان است و گفتن والی یعنی چی، چه قسم شما حکومت میکنین، چی از پاسخ شما؟
خب برادر، من فکر میکنم در هرات است، شاید تا 15 سال شاید در هرات مانده باشم. می بدخشان فعلی که در 15-16 سال به بدخشان کار شده، شاید بعد از ولایت مزار و نگرار هرات شاید چهارم یا پنجم ولایت باشه که در اینجا در بخش زیربناها در اینجا کار شده. الحمدلله در اینجا سرک دارن، سرک حلقوی که قبلا ما 14 ولسوالی ما دروازه و پامیره هیچ سرک نداشته، ما تانستیم که یک سرک حلقوی ولسوالی به ولسوالی احداث کنیم که یک 15% از این مانده و در آخر 13-96 تکمیل می
این سرک قیر است. جناب بیدار صاحب، سرک قیر معیاری است یا سرک خام است؟
یک سرک خامه که هیچ سرک نداشتیم که این 14 ولسوالی در معاصره بوده قبلا و در وقت داود خان و حکومت های 15 سال قبل همیشه رفت آمد ما با هلیکوپترامی بود. ما در حکومت 15-16 سال به این طرف سرک حلقوی بران داشتیم که انشاءالله مقدار این سرک 630 کیلومتر است، ممکن 25 کیلومتر ایمان را باشه دیگه تکمیل بشه، احداث سرک است. و سرکی که از تخار به ایجا به فیض آباد بود یک سرکی ما نداشتیم، سرک قیر و فعلا یک سرکی بسیار ترانزیتی و خوبتر و خوب داریم. سرک قیر دیگه که ما از بارک به فیض آباد داریم 70 میلیون دلار بودجهش است، 46 کیلومتر که 80% کارش تکمیل شده، 20% میمانه و تقریبا 12-13 ولسوالی سرک وصل میکنه. و سرک قیر دیگه که از بارک به شکارشم شما 5-6 روز قبل خود دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی با 10 نفر وزرای کابینه آمده بود و استفاده کرد که هزینهش بالاتر از 110 میلیون دلار و که این شروع این فاز دوم سرک ابریشم است که به چین میره و سرک های دیگه به ولسوالی یفتل، به ولسوالی ارگو، درائم، یعنی تمام ولسوالی های ما الحمدلله باید با وصل شده با هم، حتی قریه به قریه وصل شده. همچنان موضوع برق ما در بدخشان بالاتر از 560 برق کوچک داریم که شافیده ها میره جور کرده و به شوره ها تصمیم کرده و در خود مرکز فیض آباد 7.2 میگاوات برق به کمک مالی جرمنی که فعلا زیر کار ماست که تمام شهر برق میته و هزینهش بالاتر از 50 میلیون دلار است. این برق های ما میرقه و برق وارداتی که از تاجیکستان از رای تخار میه این زیر کار ماست، جریان داره و برقایی که در ولسوالی های مرزی از تاجیکستان ما خریداری کردیم، ولسوالی شغنان، ولسوالی شکای، میمه، شکارشم، واخان، همه اینا برق دارن. سرک هم قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی وصل شده. 95% تلفن های مخابراتی ما مکمل وصل است، یعنی هیچ ولسوالی حتی در دورترین منطقه که ولسوالی واخان است باز پامیر مربوط به واخان میشه. در اونجا آنتنای مخابراتی الحمدلله کار میکنه، یعنی فکر کنید که 95% ما چیزی مخابراتی خدمات مخابراتی در اینجا داریم. برادر ما شاید معلوماتش کمتر باشه در این راستان و والی ولایت در این راستان همیشه شب و روز در خدمت مردم میباشه، 24 ساعت دروازیش به مراجعین به مردم باز است، حتی در سر جنگا در مدت ها خودش نظامی در درسی که چیز می باشم. اما محدودیت ها منابع محدودیت داره، ممکن یکان وقت اگر به کدام قضیه ما ناوقت رسیده باشیم به بزرگواری او را معذرت می خواهیم. در غیر از او ما همیشه رسیدیم به قضایا.
بله سه. خب امیدوار هستم که آقای نعمت الله جعفری که از زابل هم زنگ زده بودند پیام پاسخ خود را گرفته باشند. پیامشان همی بود که در بدخشان کارهای زیربنایی در کدام حد بوده و سوال دیگرشان هم در مورد معارف بود. پرسش معارفتان را حتما آقای جعفری تا لحظات بعد مطرح میکنیم، چون مسئله که خیلی ها مهم از شنونده های زیاد ما محمد فهیم ادیب از میدان شهر هم پرسیده که معادن در بدخشان چگونه به صورت قانونی استخراج میشه یا هم غیر قانونی، و برخی شنونده های دیگر هم در مورد معادن پرسیدن. آقای عبرت که تماس گرفتن از ولایت تخار گفتن استخراج به صورت غیر قانونی و غیر فنی صورت میگیره و قاچاق هم گفتن میشه به کشورهای خارجی خصوصا پاکستان. حتی اینا گفتن که نظر به برخی گزارش ها وکلا دست دارن در قاچاق لاجورد خصوصا و همچنان سایر البته از معدن هرچی استخراج میشه. خب تا چی حد گفتن شما دسترسی دارین به امی و تا چی حد جلوگیری میشه؟ آقای بیدار اگر شما برای آقای عبرت و سایر شنونده های ما در مورد استخراج غیر قانونی معدن بگوین سب.
خب به سطح افغانستان فکر کنید که بالاتر از 60% معدن افغانستان بدخشان تشکیل میتن. ما بجز معدن لاجورد که وجود این لاجورد در رسوالی خود رسوالی کران و منجان در تصرف حکومت است و معدن وجود قماندان های محلی در تصرف قماندان های محلی است. در روزی که قبل از رئیس جمهور فعلی این معدن لاجورد یک قرارداد داشته قانونی که این استخراج می شد و تکس و مالیه را حکومت می گرفت، مردم کار می کرد و با بازار عرضه می شد. باز روی نامنی ها که در پالوی سلوک در پالوی شروع یونگان است و خسته که جرم، این سبب شده که قماندان های محلی معدن در تصرف خود کردن. در اموال اونا یا بیرحمانه به شکل غیر قانونی استخراج کردن و از راه قاچاق به پنجشیر و پاکستان و اینا انتقال دادن. اما در روز اولی که حکومت جدید آمده فیصله حکومت شورای امنیت بوده به ما هدایت دادن که تمام معادنی که در بدخشان است استخراجش تجارت استخراج انتقالش غیر قانونی است. ما اینا را بند کردیم. در مجموع تمام لاجورد که استخراجش اگر اینا استخراج کنن ما را سرشان قید کردیم با کدام طرف اینا را میبره. به این خاطر آل فعلا بازارم نداره، اونا هم استخراج نمی کنن. و موضوع طلا که در آغستان است اونجا مزرشویی است، خود کوی که در اونجا طلا است مربوط به ما شده با حکومت است، ما او را بند کردیم. اما زیر کوی اونجا او دیریان داره زرشویی است که او را حدود 2,500 نفر در اون کار میکرد و 5% یا 10% به حکومت میدادن. اما منطقه را آغستان وقتی که نامی شد امو مردم کار میکنم و تقس و مالیش برای طالبا میتن. ما پار سالم عملیات کردیم که تاریزاتی از طالبا اوجا کشته شدن و اگر این مردم همی زر از دریا میگیره اگر این را نگیره خوب به دریای امو میره، برای ما برای حکومت ذخیره نمیمانه. مشکل امده در او ایست که طالبا ممکن شکل زکات و غشت از او استفاده بکنن، در غیر از او خود مردم محل او را کار میکنه و امور استفاده میشه. دیگر تمام معادنی که در بدخشان است ما نیه قرارداد کردیم، نیه استخراج اجازه است، کل نشانه بند کردیم. منتظر حکومت مرکزی هستیم به شکل قانونی اصولی به هر کس اگر قرارداد بکنه ایجا بیایه ما زمینه کار برش مساعد میکنیم. در خدمت شناسم در غیر از او معادن ایسا مسئول است. بند است و هیچ کسی اجازه استخراج نیست.
خب از یک سو یعنی بله سه طالبای مسلح هستند و از طرف دیگه هم قماندانان محلی. این قماندانان مربوط کی هستند آقای بیدار و چطور که دولت را تا این حد به چالش کشتن خوستن در مورد امی معدن لاجورد و چرا حکومت علیه از اینا اقدام نمیکنه؟ آیا حکومتی توانایی را نداره؟
خب وی میترس که حکومت و پیران منجان از فیض آباد 200 کیلومتر دور است. داوجا در پالیز یونگان است، او طرفش جرم است که او مراتق نام بنام خسته که او لاره و مربوط به طالب است و به طالب است. هرگاه ما فشار بیاریم سری اونا باز جا چون برای ما اولویت تصفیه از بین بردن طالب است، فعلا نه حکومت قماندانای محلی، قماندانای محلی طالب نیستن. به این خاطر ما کوشش میکنیم که یونگان را بگیریم و قریزات نام جرم را تصفیه بکنیم. بعد از اون ما میریم به طرف معدن و مردم را مجبور اصلی هر به زمین بمانه و معدن را به طرف خود بگیریم. برای فعلا اگر اونا استخراج هم بکنه بازار نداره، راهش قید است. به این خاطر به اونا فایده نمیکنه، استخراج اونا هم نمیکنه. در این وقتهایی که ما معلومات داریم تنها هم قماندان های محلی در خانه های خود زندگی میکنه و یک خوبی چیز که طالب هم اجازه نمیده که بالای طالب این چیز تصرف بکنه. اما در مجموع وکلا در این هیچ نوع دست ندارم. هر کسی که گفته باشه خوب وکلا در بین خود رقابت های ناسالم داره، به خاطر بدنامی یکی دیگه اگر این موضوع را گفته باشه ما او را رد نمی کنیم. اما حقیقت همیست که هیچ وکیل در تجارت استخراج معادن هیچ نوع دست نداره.
بله خب تشکر آقای بیدار. چند پیام دیگر هم به خانش میگیرم. محبوب الله راقی پور از بدخشان نوشته کرده که اگر حکومت تنها معدن بدخشان را به صورت درست استخراج کنه ما نیاز به کمک های جهانی نخواهیم داشت. احمدی از ولسوالی درائم پرسیده که علت جنگ میان پلیس محلی و پلیس ملی چی بوده در ولایت بدخشان در ای اواخر. عبدالله از کوهستان گفته که با سخنان شما آقای بیدار موافق نیستی. شنونده ما میگه که در اکثر ولسوالی ها طالبا وجود دارن و قضایا را فیصله میکنن، حکومت در مرکز و ولسوالی تنها نقش سمبولیک دارن. و آقای عبدالله از ولایت سرپل پرسیده که چند بند برق احداث شده در ولایت بدخشان و چی برنامه های بخاطر برق رسانی در بدخشان روی دست است. این چیزیست که چند شنونده دیگر ما هم مطرح کردن. برقی که از نیازهای خیلی مهم است، برای شما معلوم است آقای بیدار در قرن 21 تقریبا تمام ماشین ها با برق می چلن. به باور شما ولایت بدخشان در چی وضعیت قرار داره از نظر برق رسانی؟
خب ما قبلا برادر گفتیم که سروی در مورد اعمار بند برق زیاد شده دیدم. حتی تا 300 مگاوات برق دریای کوکچه از ظرفیت داره که در جایای مختلف حتی بالاتر از تا 1000 مگاوات به مجرد اینا ظرفیت داره اگر ما منابع داشته باشیم. متاسفانه که ما منابع نداریم و فعلا سروی شده و آماده برای اعمار بند برق است و فعلا ما سه نوع منابع داریم برای برق. یکی برق وارداتی اینا زیر کار ماست که به فیض آباد میاد و سوادیایی که در راستا موجود است مثل درایم و تزاب و تشکان و این طرف شهر بزرگ و این برق میتن. و یکی خود برق فیض آباد که 7.2 مگاوات برق زیر اعمار است، 2.5 سال بعد تکمیل میشه که برای تمام تقریبا 11 نایه شهر فیض آباد کفایت میکنه انشاءالله. و برق دیگه که در هممرز با تاجیکستان مثل رسولی، نسای، شکای، شپاشم، شغلان، دیباد در اوجه از رای تاجیکستان ما برق گرفتیم، با اونا تفاهم نامه امضا کردیم. اوجه فعلا برق بسیار ارزان فعلا وجود داره. در طویل المدت دریای کوکچه برقشان آب سروان داره، خصوصا دریای کوکچه ظرفیت بالاتر از 1000 مگاوات برق گنجایش شداره که حتی با ولایت همدیگر هم برق بده. اما چون منابع وجود ندارد که عملا همه گیره شروع بکنه، اما برقای کوچک 560 برق کوچک در قریه و قصبات وسط ولسوالی ها ما داریم که مربوط به شورا هستند، اونا از پیشان استفاده میکنند.
بله، خب در کل اگه بگویم چند از نظر فیصدی چند درصد ولایت بدخشان صاحب برق است آقای بیدار؟
برای فعلا 15% مردم صاحب برق است.
خب کوتا اگر
ولایت بدخشان یا ولایت بسیار درست
بله سه. بله کوتا اگر خیلی در مورد معارف هم بگوین که چه تعداد از متعلمین و محصلین در ولایت بدخشان وجود دارن، وضعیت معارف چگونه است و چقدرشان دسترسی به مکاتب و پوانتون ها دارن، چند پوانزه داره پوانتون بدخشان در این مورد جناب بیدار سه؟
خب بخش معارف ما مردم بدخشان مردم فرهنگی و معارف پرور است. در موقت مقاومت هم که تقریبا 90% خاک همراه طالبا بوده و بدخشان در موقت هم که استاد ربانی در میجرد بودن حتی بسیار به منابع اندک سینا مکاتب باز نگاه کرده بودن که از این جمله ما گفته میتونیم که باراتر از 380,000 ما شاگرد داریم که از این جمله 51%ش مرد است، 49% شاگرد ما در مکتب زن تشکیل میتن و همچنان پوهنتون داریم که پوهنتون ما 7 پوهنزه داره، طب و انجینری نداره، دیگه پوهنزه شریعت و زراعت و تکنولوژی و همی فقوقی تق 7 پوهنزه دیگه داره، فعال است. مردم بدخشان معرف پرور است و در بجز رسولی وردوچ که اوجا یک سلسله مشکلات فعالیت معرف یک ذره بکندی مواجهش، دیگه در تمام ولسوالی ها تمام مکاتب با فعال است، تمام ولسوالی ها زن و مرد به مکتب میره، هیچ مشکلی در این راستا وجود نداره الحمدلله. و در خود مرکز در معارف در خود معارف بالاتر از 30% در رهبری و هم در معلم زنها تشکیل میتن در کارمندایشان.
بله سب
یک رقمی خوبتر و بهتر اصلا بده.
بله. خب انتظار مردم ولایت بدخشان چیست آقای بیدار که بیشترین تمرکز و توجه دولت مرکزی و کدام مورد باشه؟
خب برای فعلا تمام توجه حکومت ما از حکومت مرکزی خصوصا تشکر میکنیم که در مورد تامین امنیت و واپسگیری رسوالی زیباک بسیار خوب توجه کردن و بسیار تمرکز خوب دولت در مورد امنیت است. اول بعد از او موضوع حکومتداری خوب و اقتصاد مردم است. ما قبلا مثل که یادآور شدم دیگه زمین های هموار وجود نداره، اکثر مردم مالدار و تحصیل و تعلیم و نمی موضوعات زیاد است و مردم کار پیدا شوه، فقر و گرسنگی کم شوه یا از بین بره، خود به خود امنیت هم جور میشه و در بخش زیربنا هم الحمدلله کارها تا حدی پیش رفته و کوشش میکنیم که پروژه های عام المنفعه دیگر هم از حکومت مرکزی در اینجا بیاریم تا جوانایی که در این راستا بیکار هستن اونا هم سر کار میشن و وطن آباد میشن، نامی خود به خود کرد میشه.
بله خب جناب بیدار صاحب، به عنوان پرسش اخیر در کوتاه مدت و دراز مدت بخصوص در جریان سال 1396 کدام برنامه ها برای بدخشان روی دست است؟ برنامه های زیربنایی که اقتصاد مردم و زندگی مردم حداقل رویشان تأثیر گذار باشند؟
خب در 1396 ما پلان در 1395 برای 96 جور کرده بودیم، برای ریاست اقتصاد روان کردیم، اونا در شورای وزیران مطرح شده، پس جوابش آمده که یکی از جمله احداث آسفالت و سرک بارک شکارشان بوده که یک پروژه ملی و بسیار مهم بوده، انشاءالله که این پروژه افتتاح شد عملاً کار جریان داره. پروژه های ملی دیگه هم داریم که از سال گذشته برای ما مانده، مثل برق شورابک و آبرسانی که در داخل فرزاباد است 17 میلیون یورو است، این هم داریم و برای کاریابی در بخش های مختلف مثل احداث سرک باقی مانده سرک حلقوی همین 14 سالی که قبلا ذکر کردیم، این هم زیر کاری ما. پروژه های مختلف خرد و کوچک داریم که ما پلان روان کرده بودیم، منظور شده آمدن و پلان زیر دست ماست و انشاءالله برای مردم ما امید کننده است که هم فقر و بیکاری از بین برود و هم مردم در تامین امنیت ما، تامین امنیت بدخشان با ما همکار و کمک بکنن.
بله، یعنی چالش در برابر تطبیقی پروژه ها در بدخشان وجود نداره، مثل فرضاً کمبود بودجه یا ای که عدم نبود نیروی کاری و از این قبیل گپا؟
نه الحمدلله نداره، به خاطر که جور میشه با اساس بادنداشت منابع جور میشه، ما منابع را دیده با ما اندازه پلان جور کرده و او منظور شده و منابع خواهد انشاءالله تطبیق میشه و موضوع نامی هم پروژه عامل منفعه اگر طالب هم باشه، ما مطمئن هستیم که با او مشکل طالب هم شاید پیدا نکنه در جایی که طالب ها مسلط هستند، مردم حالی میخواین که پروژه عامل منفعه تطبیق شود و انشاءالله که او تطبیق میشه. اگر احیانا طالبا او را مشکل پیدا بکنه، باز مردم طبعا در برابرش میخیزه، باز در روز طالب نمی باشه. به این خاطر تانوس مثلا در ولسوالی همگان و وردوج اگر خدا پروژه عامل منفعه هم باشه، اینا اجازه دادن و خوبی تطبیق میشه. ایش نو چالش ما نمیبینیم و ظرفیت هم از دهاد ظرفیت هم در تطبیق پروژه ها مثل سابق کاری ما هیچ مشکل نداریم. ده حتی صدها انجینران بدخشانی در بخش‌های مختلف تربیت شده، آموزش دیده، به این جمعاداره اینشان در او راستا با ما همکاری کمک خواهد کرده.
بسیار تشکر از شما دکتر گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حاضر با ما بودین. سپاسگزار هستم از تمامی شنونده های هم که رادیو آزادی را میشنوند و در برنامه با ما تماس گرفتن و پیام فرستادن، و یک سپاس هم از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان به خاطر تنظیم مهمان این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. در برنامه بعدی و پس از نشر خبرهای ساعت 4 با اسمت ساروان در ولایت کنر باشید.
از قبل خیزد سخت باران می شود، ابر اگر از قبل خیزد سخت باران می شود، خانه نزدیک دریا دور ویران می شود، ابر اگر از قبل خیزد سخت باران می شود.